16 و 30 دقیقه همراه هستیم با شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تابلوی واردات. امروز داریم درباره تولید انواع رشته ها، رشته پلویی، رشته آشی، ماکارونی ها و خانواده ماکارونی مثل اسپاگتی، پاستا و نودل صحبت میکنیم و همراه هستیم با جناب آقای مهندس شفق، تولید کننده و مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی. آقای مهندس شفق، شنیدیم این بخش رو، صحبت خاصی هست؟
در ارتباط با اظهارات این تولید کننده محترم دو تا نکته رو عرض بکنم برای روشن شدن از آن شنوندگان محترم.
بله،
در توضیحات قبلی عرض کردم عمده ظرفیت تولید نفت شده کشور در قالب کارخانجاتی است که به صورت صنعتی کاملا تولیدات خودشون رو ادامه میدن. در حال حاضر اگر بخوام عدد عرض بکنم، بیش از 85% تولیدات محصولات ماکارونی و اسپاگتی و پاستا کاملا به صورت صنعتی و حدود 15-20% شاید به صورت نیمه صنعتی و سنتی تولید میشه. نیمه سنتی که سنتی عرض میکنم در حال به کارگاه و کارخانجات بسیار واحدهای کوچیکی که هستن که در استانها، در شهرستانها مشغول به کارن و همینجور که در توضیحات این تولید کننده عزیز هم اشاره شد، اینها در روستاها و شهرهای خیلی کوچیک در قالب یک سری کارگاه های که مجوزهای از بخش جهاد کشاورزی در قالب کارگاه های روستایی که فعالیت های انجام میدن کارشون رو دنبال میکنن.
بله.
نکته دوم، صنعت ماکارونی خوشبختانه جز واحدهای جز صنایع بوده است که تقریبا یا تحقیقا باید بگم که هیچ وقت از رانت و یارانه دولتی استفاده نمی کرده.
خب تا همینجا رو داشته باشه، فکر میکنم دلیل افزایش بی سابقه ای که گاه تا 60% هم رسید، دقیقا خاطرم هست ماه پایانی پاییز پارسال بود، آذر ماه پارسال بود، تا 60% آقای مهندس شفق شاهده افزایش قیمتش بودیم و حتی نایاب شدنش. میخواین اشاره بکنین که از سوبسید خاصی استفاده نمی کنه هست؟
عرض میکنم بنابراین حتی تکلیف قانونی بر این موضوع بوده است که تأمین آرد و گندم مورد نیاز این صنعت بایستی که اگر توسط دولت تأمین میشه به صورت قیمت تمام شده باقی بدون هر گونه یارانه‌ای بایستی که در اختیار این صنعت گذاشته بشه. در سال 99 آخرین قیمت گندمی که به این صنعت اختصاص داده میشد، قیمت گندمش 2700 تومان بود که آردش یه چیزی در حدود مثلا نزدیک 3700-3800 تومان در میومد که تحویل واحدهای صنعتی قرار میگرفت.
بله.
از سال 99 در سال 1400 در آستانه تغییرات دولت و انتخابات و این صحبتهایی که وجود داشت، متاسفانه حالا به هر دلیلی که حالا جای بحثش نیست، این قیمت گندم علیرغم اینکه دولت 5000 تومان میخرید و براش 5500 تومان به اصطلاح تمام میشد، همچنان حدود یک سال قیمت گندم رو به صنعت با همون قیمت سال 99 تحویل دادن.
بعد افزایش قیمتش
بعد یک باره در اردیبهشت ماه در اواسط فروردین، یعنی 23 فروردین 1401 عرض کنم خدمت شما که سال گذشته اومد قیمت گندم با اصلاحات اقتصادی که دولت در حصر عرض ترجیحی داشت، این عرض 4200 تومانی که داشتن تغییر میدادن به عرض نیمایی، قیمت گندم رو برای حمایت از تولید داخل از کشاورز یک بار از 5500 تومان تبدیل کردن به 11500 تومان از کشاورز خریدن
و افزایش
در جهت حمایت از خودکفایی و مسائل دیگه که حالا جای بحثش نیست. بنابراین این 11500 تومانی که از کشاورز خریدن، قیمت تمام شده باقی گندم شد 12000 تومان. بنابراین قیمت گندم 2700 قبلا یک باره در صنعت، چه در صنعت ماکارونی، چه شیرنی، چه شکلات، چه کلیه واحد صنایع مانند فانتزی، دارهای صنعتی، یک باره قیمت گندم از 2700 تومان به 12000 تومان افزایش پیدا کرد، یعنی میشه نزدیک 420%.
پس به نوعی قیمت گندم، آقای مهندس شفق، قیمت گندم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمیه که در نوسان قیمت انواع ماکارونی ها، خانواده ماکارونی ها اثر گذاره.
عرض میکنم قیمت، تأثیر قیمت گندم در قیمت تمام شده ماکارونی بیش از 70% هست. یعنی این یکی از مؤثرترین و مهمترین مؤلفه‌های قیمت تمام شده ماکارونی هست. علاوه بر این قیمت ماکارونی نزدیک 2 سال بود تغییر نکرد و هزینه‌های دستمزد کارگری که خب هر سال توسط دولت اعلام میشه، هزینه‌های سربار، بسته‌بندی و خیلی از مسائل دیگه،
بله،
علی‌رغم همین‌ها چون دولت روی قیمت ماکارونی خیلی حساس هست، یکی از کالاهایی است که همه ساله با نظارت سازمان حمایت و کمک انجمن صنفی با بررسی و آنالیز قیمت‌ها و هزینه‌هاشون قیمت رو تعیین می‌کنند. چون تغییرات نرخ ترجیحی ارز داشت اتفاق می‌افتاد، نظارت دولت برای خیلی از کالاها در دولت جدید تو این 6 ماه اول سال جاری خیلی شدت گرفت. یعنی اینکه بتونن کنترل بکنن یه وقت خدای نکره قیمت‌های بی‌ماهوایی نباشه. علی‌رغم همینا ما قیمت آنالیزمون رو در صورت کاملا مستند به سازمان حمایت دادیم. سازمان حمایت هم بررسی‌های کارشناسی که انجام داد بودن ستاد تنظیم بازار،
بله،
حتی ستاد تنظیم بازار از قیمت کارشناسی که سازمان حمایت تعیین کرده بود یه درصد میام پایین‌تر دادن و این بود که یک باری یک تغییر و جهش قیمتی رو ما در بازار شاهد شدیم که البته خیلی این باب میلی تولید کننده ها نیست، چون
دقیقاً خواستم بگم همه حرفا درست ولی باب میل نیست،
مستقیماً این به معنی نیست که همش تو جیب تولید کننده میره، یه درصدی از این به عنوان سود تولید کننده است، تأثیر میذاره در کاهش مصرف، تأثیر میذاره در تقاضا، تأثیر میذاره در صادرات، بله. و خیلی از این اتفاقایی که متأسفانه افتاد در 6 ماه اول که حالا رفته رفته ما داریم یواش یواش با حمایتایی که داره صورت میگیره، امیدواریم دوباره از نظر تقاضا و درخواست و به خصوص صادرات کمی اخیراً حتی قیمت تمام شده ما،
بله،
اینقدر بالا رفت که صادرات ما صفر شد و تعهدات و پیمان سپاری ما توسط گمرک و بانک مرکزی رقمش اینقدر بالا بود که اصلا قابل رقابت با ماکارونی‌های به اصطلاح منطقه حتی به صورت کشورهایی که در بالا سر ما هستن از ترکیه به عنوان رقیب اصلی ما،
بله، بله،
دیگه حدود 7 ماهی بود که ما ماکارونی صادر نمی‌کردیم. اخیرا ما پیگیری که صورت گرفت یه اصلاحاتی در قیمت پیمان سپاری ماکارونی هم تعدیل شد خوشبختانه، امیدواریم که روند صادرات دوباره به روند خودش برگرده.
ازتون میخوام کوتاه‌تر پاسخ بدین، چند تا سوال رو میخوام سوال شنونده هم هست مطرح بکنم. آقای مهندس شفق، برای بروز کردن و ارتقای تجهیزات و ابزار دستگاه‌های خط تولیدهای انواع ماکارونی ها چه اقداماتی انجام شده؟ عمر بسیاری از این دستگاه و ماشین‌آلات به بیش از 2 دهه میرسه و اوایل این قرن میلادی.
بله، همچون که اشاره فرمودید، متاسفانه خب تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی تأثیرات مستقیمی رو در روند بحث تأمین قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات داشته، ولی خب همین‌ها به عنوان یک فرصت در قالب تهدید که بوده، در قالب فرصت هم برای صنعتگران داخلی ما ایجاد شد، به طوری که در حال حاضر بخش زیادی از این قطعات رو ما در داخل کشور داریم تولید میکنیم، ولی ما بایستی که به روز باشیم اگر میخوایم در بازارهای جهانی
حرفی برای
داشته باشیم،
ما داشته
تجهیزاتمون رو به روز بکنیم. متاسفانه خب سرمایه در گردش و تمام این نیاز نقدینگی برای واردات یک دستگاه و یک خط تولید که کاملا پیوسته است و کاملا اتوماتیک است، با کوچکترین دخالت دست هم اینطور محصول داره تولید میشه، به طوری که ما در گذشته اگر یه خط 3 تنی رو در قالب فرض بفرمایید که 3 تا 5 میلیون یورو باید وارد میکردیم با عرض مثلا 3000 تومان یا عرض 10000 تومان، الان این رو بایستی که با عرض 25-6000 تومان با عرض نیمایی،
درست،
از محل صادرات حاصل از محصول خودمون بایستی که ببریم وارد کنیم. خب این یه مقداری
بسیار
فشار مضاعفی رو بر تولید کننده از نظر تأمین نقدینگی
وارد
میکنه. ولی خوشبختانه عرض کردم با تمهیداتی که الان در داخل هست، سعی کردن که کارخانجات با تأمین نیاز قطعات لوازم یدکی از طریق تولید کنندگان داخلی خودشون رو به روز نگه دارن. همچنان هم شنیدم در جهت توسعه و بهسازی واحدهای صنعتی کارخانجات در صدد آوردن خطایی هستن که این امکان وجود داشته باشه که ما حتی برای تولید و مصرف و نیاز بالای نزدیک 1 میلیون تن ماکارونی در کشور هیچ نگرانی از بابت تولید نخواهیم.
امید به خدا این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما آقای مهندس شفق، تولید کننده و مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی، که در این بخش گفتگویی در برنامه تابلو واردات با ما همراه بودیم. به خدا میسپارمت.
متشکرم. من هم از شما ممنون هستم که این فرصت رو به مجموعه این صنعت ماکارونی و تولید کنندگان دادی تا بتونیم از نکاتی که مسائلی که داریم بیشتر شنوندگان و شهروندان و هموطنان عزیز رو آگاه بکنیم. متشکرم.
آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا حافظ.
کارگاهی کوچک اما اراده‌ای بزرگ برای تحقق شعار ما میتوانیم. این کارآفرین که با اندک سرمایه‌ای توانست با ایجاد کارگاه رشته‌بری برای 5 نفر اشتغال دائم ایجاد کند.
مواد اولیه محصول شما چیه؟
آرد و نمک و آب.
آرد به اندازه کافی داری؟
نه، به سختی دست به دست میاریم، هم با قیمت‌های بالا.
مدرسه هم میری؟
بله.
سخت نیست برات هم مدرسه بری هم کار کنی؟
هم کلاس هم میرم، هم بعد از اونه که بیکار میشم به بابا.
بیز بو ارشترم سرره چرخان چقدرم کل اصن سالم خمیر نیلرم از اغلم نمیدت ورم اینشالله که سیزینم بله ساق استاد.
اما مشکلات پیش روی این کارآفرین تناب رشته های تولیدش را کوتاه کرده.
روزانه چند کیسه آرد مصرف داری؟
ما یک کیسه میتونیم با این نیرو، با این مساحت کارگاه کم، 5 نفر مشغولیم. یکی سه تولیدمونه به تهران، قم، البرز، اردبیل میفرستیم. تا 2 ماه 3 ماه وقت قبلی از ما میگیرن. ولی خب حیف که از ما هیچ حمایتی نمیشه. با این وضعی که ما خدا رو شکر از صفر شروع کردیم راضی هستیم به رضای خدا.
در این جهت حمایت داشت از کارگاه های کوچک و زود بازده که با هزینه های کمی میشود در روستاها راه اندازی کرد و بالغ بر 300 کارگاه های کوچک و زود بازده در شهرستان با حمایت های بسیج سازندگی راه اندازی شده و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال این کارگاه ها راه اندازی شده و عمدتاً هم کارآفرینانی بودند که با پسندازهای کم خودشون این کارگاه ها رو راه اندازی کردن در روستاها که بشود زمینه های تولید اشتغال و مردمی کردن اقتصاد رو فراهم آورد.
در این کارگاه رشته بری روزانه 50 کیلوگرم رشته ماکارونی، پلویی و نودل تولید و روانه بازارهای مصرف می شود.
آرزوی موفقیت داریم برای این تولید کننده عزیز کشورمون. امروز داریم درباره تولید انواع رشته‌های ماکارونی، رشته‌های آشی، پلوی، نودل و ماکارونی پاستا و اسپاگتی صحبت می‌کنیم. یه چند تا از پیامکایی که ارسال کردید به 30637 رو بخونم خدمتتون. دوست عزیزی از اهواز خودش رو معرفی نکرده، منم اصرار تشکر دارم ازت. منصور حائری از دزفول، همینطور میرزایی از اردبیل، هادی خداوند پرسیده که ماکارانی یا ماکارونی؟ ماکارونی فکر میکنم درست باشه اگر نوشته لاتینش رو که نگاهی بیاندازیم. دیگر دوستی که با ما همراه هستن، خانم مراد نژادم برنامه رو میشنوه، یه اظهار نظری داشتن. آقای امیرخانی جالب بود برام، باهاشون موافق هستم، گفتن سلام، برای من همیشه سوال بوده که ماکارونی‌های امروزی طعم ماکارونی‌های قدیم رو نداره. جالبه، منم یه چنین احساسی رو دارم. و پیامک دیگه هم بود که باید اینجا بخونم، در ارتباط هست با دوست عزیزمون 93-10-13 و یه پیامکی مد نظرم بود پیداش نکردم. آها، جمشید هم نوشته با سلام، ماکارونی معمولی از نزدیک 6000 تومان به بالای 24000 تومان رسیده و الا فرمی ها بیشتر شده و به نظرم از لحاظ کیفیت ضعیفتر از قبل شده و باید یارانه به این محصول تعلق بگیره. بسیار عالی، سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که همراهن با برنامه خودشون. تابلوی واردات.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
اما خبر خوبه، برنامه تابلوی واردات رو آغاز میکنم با خبر انعقاد قرارداد 4 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق. رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از انعقاد این قرارداد 4 میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق خبر داد و گفت که با این قرارداد بخشی از کسری صادرات به عراق جبران میشه. آقای سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از انعقاد این قرارداد خبر داد. بریم و بشنویم بخش کارآفرینیمون رو در چه بخشی؟ در حوزه فندق.
باغ فندق در دل مزارع گندم و جو. جوان موفقی که 8 سال زحمت کشیده تا هم کاری برای خود دست و پا کند و هم کارآفرینی کرده باشد.
مدرسه هم لیسانسه، اومدم این باغ رو احداث کردم چه صرفه اقتصادی داره و اراضی شیبدار بود، به خاطر اون اومدم فندق چش نمودم.
اکنون بعد از چند سال تلاش و کوشش موقع برداشت محصول فرا رسیده.
حدوداً 2.5 هکتار 1300 اصل نهال، سالانه بین 1.5 الی 2 تن متغیر در هکتار برداشت میکنم.
او برای صرفه‌جویی در آب باغش را به روش نوین آبیاری میکند.
این باغ به صورت قطره‌ای آبیاری میشه و در مصرف آب خیلی صرفه‌جویی میکنیم.
وقت برداشت این محصول 30 نفر مشغول به کار هستند.
روزانه 40-50 کیلو برداشت میکنیم. خدا را شکر امسال از باغات راضی هستیم.
40 کیلو برداشت میکنیم، خدا را شکر.
فندق میتواند منبع درآمد خوبی برای کشاورزان این منطقه باشد.
در طول 3-4 سال اخیر در راستای سیاست الگویی کشت، محصولات درختی در حوزه شهرستان بلسوار، کشاورزان محترم اقدام به توسعه خشکبار به ویژه فندق و بادام درختی نمودند که این محصول علاوه بر اقتصادی بودن دارای مزایایی هم فراوری هم نگهداری و از همه مهمتر چند توجه بودن این درختان به آب بوده که با حداقل آب بیشتر محصولات را تولید خواهند نمود.
در اراضی شیبدار توسعه باغات می توان در اقتصاد این منطقه و اصلاح الگوی کشت نقش مهمی ایفا کرد.
بله، درود به این کارآفرین عزیز در شهر مرزی بیلسوار. ایف بود امروز درباره گندم صحبت کردیم، از جو گفتیم، از ذرت گفتیم، از فندق نگیم و مطمئنم که بلوط هم ناراحت میشه و دلخور که چرا از من صحبتی در تابلوی واردات امروز به میون نیومد. اما یک خبر خوب دیگه خدمتتون بگم، باز هم از حوزه تجارت ایران و ترکیه. تجارت ایران و ترکیه از 5 میلیارد دلار گذشت. مبادلات تجاری ترکیه با ایران در 10 ماهه سال جاری میلادی با رشد 21% به عدد 5.3 میلیارد دلار رسید. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشون میده که مبادلات تجاری این دو کشور با هم دیگه در سال جاری 21% رشد داشته. سال جاری میلادی رو خدمتتون عرض میکنم و نسبت به سال گذشته 4.39 میلیارد دلار افزایش داشته.
تابلوی واردات.
و اما آخرین خبر خوب برنامه امروز و این هفته که آخرین برنامه تابلوی واردات این هفته تقدیمتون میشه، اجرای 200 پروژه فرودگاهی در کشور. آقای سیدی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی ایران، گفتند که گره 2 پروژه فرودگاهی هنوز باز نشده و از اجرای 200 پروژه فرودگاهی در کشور خبر دادن و این خبر خوبی بود که برنامه امروز رو باهاش به پایان میرسیم. این هفته با شما همراه بودیم، به اتفاق این همکاران تهیه کنند خانم رازیه حسین علی، هماهنگی و ارتباطات خانم نرگس تقوی، نویسنده خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار امروزمون علی طاهری فرد و من هم ارادتمند بابک مینایی. تا هفته آینده برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های تابلوی واردات به خدا میسپارمتون. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز سرافرازی ایران.
حس خوشبختی همین جا تو همین آب و هوای باشم، اگه ایرونی نبودم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنامه، همطور که در فرمایش امام هم به همین معنا اشاره شده. فرهنگ مجاهدان بی‌توقع، خطرپذیری است، نترسیدن، خدمتگذاری است برای همه، برای کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتنه، حتی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم رو رهایی ببخشه. دیدید تو این قضایای اخیر بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای اینکه نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه. خودشون مظلوم واقع میشن برای اینکه جلوی ظلم دیگران رو بگیرن. به خودشون ناامیدی راه نمیدن. این یکی از بخش‌های مهم فرهنگ بسیجی است. بسیجی ناامیدی براش معنا نداره. خب اینا یه توصیف اجمالی است از بسیج و بسیجی. البته اگر بخوایم در این زمینه صحبت کنیم مفصل، میشه پشت سر هم عبارات پرمغز و پرمعنا رو بیان کرد. اجمالش همین است که عرض کردیم. دهه 60 و 80 و 90 هم نداره. شما دهه 80 و دهه 70 و اینا هستید، جوانای نورس هستید، نه امام رو دیدید، نه دوران انقلاب رو دیدید، نه دوران دفاع مقدس رو دیدید، اما همون روحیه جوان تو میدان جنگ در شما هم هست. دهه 60 و 90 و 80 نداره. این حرفای انقطاع نسلی و از این چیزایی که میزنن، اینا حرفای روشنفکریه، تو گعده های روشنفکران است. واقعیت ها غیر از این. امروز بسیج همون بسیج دهه 60
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
شنوندگان عزیز، وارد تالار ارزی میشویم و از قیمت ارزهای پرمعامله خبر میگیریم. آقای لواسانی کارشناس این حوزه هستند که همینک در خدمت ایشون هستیم. آقای لواسانی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما سلام. بخیر.
روز شما بخیر. من هم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. بفرمایید قیمت‌ها در بازار ارز نیمایی به چه صورت هست؟
خواهش میکنم. خیلی سریع خدمتتون میگم. حضور شما، امروز معاملاتی که تو شبکه صرافی مجاز داره انجام میشه، قیمت درهم امارات 7950 تومان، دلار امریکا 29500 تومان، و یورو 30500 تومان در حال تبادل هستش. قیمت ارزهای حواله در سامانه نیما و قیمت اسکناس در شبکه صرافی ها، اسکناس های پرمعامل دلار امریکا 34050 تومان که نسبت به دیروز کاهش پیدا کرده. یورو 35790 تومان، اونم کاهش پیدا کرده. پوند انگلیس 42000 تومان، دلار کانادا 27200 و دلار استرالیا 23500.
علت این کاهش ها رو میفرمایید آقای لواسنی؟
به هر حال با توجه به اینکه افزایشش یه خود غیر مترقبه بود و نسبت به اون توازن خارج بود، خب طبیعی بود که قیمت ها یه ذره سیر نزولی پیدا کرد. از طرفی هم خب عرضه بیشتر شد. خبرهایی که بانک مرکزی اعلام کرد، افزایش سهمیه شرکت های صرافی برای گرفتن از را پرداخت تو بازار، اینا مواردی بود که باعث کاهش شد.
روند بازار رو چگونه پیش بینی میکنید؟
در حال خب تو این فصل معمولا فصل کم تقاضا هستش. حالا اگر برای اواخر سال میلادی بخواید مثلا مردم بخواد ارز بخرن، ممکنه تقاضا تو بازار بیشتر بشه، ولی با تمدیداتی که الان دیده شده و تقاضا پوشش داره میده تو شبکه صرافی، ما فکر نمی‌کنیم مشکلی باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای لواسنی، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. گفتگوی من با جناب آقای احمد لواسانی رو شنیدید، کارشناسی ارز.
لبخند بیدلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. نفسای منی تو، صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی.